speak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر إن الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. خدمة عزيزان و سروران معظم، توفیق است آیات نورانی سوره مبارکه انفال رو مطرح میکنیم. دیروز در ادامه بهره برداری ها و استفاده هایی که از غزوه بدر خداوند سبحان در این سوره مبارکه دارد مطرح شد که فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. نکته ای که ممکن بود موجب مشکلاتی برای مسلمانان باشد بعد از این عنایت الهی، نکته بسیار بسیار مهم غرور بعد از پیروزی بود. به این خاطر حضرت باری تعالی اشاره فرمود که شما مسلمانان به وظیفه خود عمل کردید، اسباب موفقیت رو در حد و در اندازه خودتون مهیا کردید، اما اثرگذاری اون، اما به ثمر نشستن اون بدون شک از آن خداوند سبحان است و بس. و اشاره کردیم این نه در این صحنه است بلکه در تمام زندگی است که ما تکیه بر اسباب چه مقدار داشته باشیم. آیا ما اسباب رو رها کنیم یا مهیا کنیم برای رسیدن به امور؟ نه، اسباب رو مهیا کنیم، اما بدانیم مسبب الاسباب دیگری است. آنی که اثر میدهد به یک سبب حضرت باری تعالی است و بس. بر اساس این فکر، همان که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین که دیروز توضیح دادیم. و نکته بعدی که اشاره شد این است که وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. در این ماجرای بدر خداوند سبحان یه ابتلاءات پسندیده‌ای برای مؤمنان پیش آورد. و همچنین اشاره شد خدمت دوستان عزیز، گفتیم که به هر حال اون چه به عنوان بلا و ابتلا در قرآن کریم می‌بینید گهگاه جنبه عیارگیری و تمهیز انسانها رو دارد، گاه جنبه عقوبت است، البلاءل العقوبه، گاه البلاءل تمهیز و الاختبار، گاه البلاءل الکرامه، گاه تحفه از سوی خداوند سبحان برای انسان مؤمن در قالب بلا عرضه می شود، رفعت و شرافه، برای رفعت و شرف و کرامت. خب تا این قسمت ها عرض کردیم خدمت عزیزان، دیگه بدون مقدمه آیات امروز رو مطرح می کنم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اطیعوا الله و رسوله. مسئله بسیار شگرفی پیش آمده است، یه پیروزی فوق العاده قوی، یک مسئله ای که با محاسبات عادی نظامی هرگز قابل حساب و کتاب نیست. به این دلیل حضرت باری تعالی اون کلید موفقیت اصلی رو مطرح می کند و دست مسلمانان می دهد. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. کسانی که ایمان آوردید، بدانید رمز موفقیت شما در این ماجرا اطاعت از خدا و رسول بوده است. شما اطاعت از خداوند سبحان و رسول او کردید در این ماجرا و پیروزی و موفقیت رو در آغوش گرفتید. و بدانید در هر کجای زندگی اگر مطابق فرمان خداوند و فرمان رسول حرکت کنید هیچ تأسفی نخواهید داشت و بدانید همیشه کامیابی و موفقیت با شماست. اطاعت کنید خدا و رسول را ولا تولوا عنه، و مباد که پشت بر این فرمان و اطاعت بکنید و انتم تسمعون، و حال این که میشنوید. گاه ممکن است شما مطلقا نشنیده اید فرمان خدا و رسول الله، گاه شما جاهل بسیتید، مطلقا بساطت در علمتون دارید، هیچ نشنیدید، اما هنگامی که کلام خدا و فرمان خدا و رسول رو شنیدید و اونگاه اطاعت اون نکردید و پشت کردید، بدانید که نه تنها به مقصد نمی رسید بلکه عقوبت نیست در انتظار شماست. ولو تولوا عنه و انتم تسمعون، ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. مبادا مانند اونها باشید که قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، میگویند که ما شنیدیم، ما به گوش گرفتیم، اما به گوش نمیگیرند، اما هیچ استماعی نمیکنند. من تکرار میکنم مطلبی که یکی دو نوبت قبل خدمت عزیزان عرض کردم. در این صحنه های این چنینی حساس است که پذیرش مسلمانان بیشتر میشود و خداوند سبحان یه آموزش هایی رو به شکل عمومی برای جامعه اسلامی مطرح میکند که بسیار ارزشمند و قابل استفاده و دقیق است، من جمله این که الان مطرح میشود. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، صحبت از اطاعت خدا و رسول بود، اون کلید موفقیت و پیروزی مسلمانان در بدر فرمانپذیری از خدا و رسول، در تمام صحنه های زندگی فرمانبرداری از خدا و رسول. اما این اطاعت نباید در قالب گفتار منتهی شود، این اطاعتی است که باید دقیقاً منتهی به عمل باشد. لذا سریعا فرمود ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، از آنها نباشید که میگویند شنیدیم، اما و هم لا يسمعون، هم شنیدند اما هم نشنیدند. یعنی چه؟ یعنی به گوششون خورد اما در مقام عمل هرگز چیزی از اون دیده نشد و نشان ندادند و در زندگی خودشون هرگز این فرامین رو پیاده نکردند و عمل نکردند. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، شما انسان ها رو خداوند سبحان موقعیتی داده است، امکاناتی به شما انسان ها بخشیده است که با وجود این امکاناتی که شما دارید، جایگاه شما با دیگر دواب و جنبندگان و موجودات زنده قابل قیاس نیست. برای توضیح بیشتر آیه عرض می کنم خدمت عزیزان. صلوات ناد بفرمایید. خب بنگرید، ما در میان موجودات زنده هنگامی که جایگاه این طور که عرض میکنیم در میان حیوانات بگیم بهتر است، در میان پستانداران بگوییم بهتر است، هنگامی که جایگاه انسان رو بررسی میکنید عزیزان، اگر به جهات وجودی و فیزیکی و خارجی انسان در قیاس با دیگر حیوانات برایید، ما بسیار عقب‌تریم از خیلی از حیوانات. آدمیان بسیار عقب‌ترند. اگر ما قوه وجودی انسان رو، توانمندی و قدرتمندی جسمی انسان رو به لحاظ این وزن و این اندام و این شکل و تیپی که دارد مقایسه کنیم با خیلی از حیوانات، از ضعیفترین حیوانات که مورچه باشد ما بسیار ضعیفتر و ناتوانتریم، ما بسیار ضعیفتر و ناتوانتریم. با محاسبات دقیق فیزیکی مورچه بیش از 26 برابر قوت اون فزونتر از آدمیان است، بازوی او قوی تر از بازوی انسان است. شما هنگامی که وجود انسان رو بعض از اندامهای ما رو با بعض از حیوانات دیگر مقایسه کنید، بینایی ما رو با بینایی بعض از حیوانات، شاهین، عقاب، باز، گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبد، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ماست، اگر مقایسه کنید ما بینایی نداریم نسبت به اونها. شما اگر شنوایی انسان رو بین 3 تا 15 هزار هرتز مقایسه کنید با بعض از حیوانات، عذرخواهی میکنم، با سگ مثلا، اصلا شنوایی ما در قبال این حیوان چیزی نیست، عددی نیست. از جهت جسمی ما آدمیان اونچنان موجودات قدرتمندی نیستیم، آنی که موجب میشود این انسان چنین جایگاهی رو در وجود پیدا میکند این است که خداوند سبحان اینجا مطرح میکند، اگر ما ورودی داریم، چشم داریم، گوش داریم، این امکانات رو گرفتیم، باید منتهی شود به اون که الذین یعقلون باشد نه الذین لا یعقلون. عامل اصلی که انسان رو انسان میکند قوه تعقل اوست، اون جوهر و نیروی عالی عقلی است که خداوند سبحان به انسان داده است. اگر عقل در وجود آدمیان فعال باشد، انسان اون جایگاه برتر خودش رو پیدا میکند. اما اگر آدمی تعقل در وجود نداشته باشد، متاسفانه ره به جایی نمیبرد. فرمود ان شر الدواب عند الله، بدانید بدترین جنبندگان در نزد خداوند سبحان نیست مگر از سم البکم. کلمه سم جمع اسم یعنی کر، بکم جمع ابکم یعنی لال. اون کسانی که کرانند و لال، اینها نه حق رو میشنوند نه حق رو بر زبان جاری میکنند. الذین لا یعقلون که نتیجه آن است که اینها هیچ تعقلی نمیکنند. سخن حق رو میشنوند بر آن تأمل نمیکنند، سخن باطل رو میشنوند بر آن تأمل نمیکنند و تعقل نمیکنند. نتیجه آن است که اینها همیشه در اون حضیض ذلت دست و پا میزنند و به اوج نمیرسند. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اگر خداوند در چنین انسان‌هایی که هرگز نمی‌خواهند به عقلشون عمل کنند، می‌شنوند، ورودی دارند اما تحلیل ندارند. ببینید در قبال حق انسان‌ها چند جورند، در قبال اطاعت خدا و رسول انسان‌ها چند جورند، یا اون که اصلاً شهامت شنیدن گفتار پیغمبر رو ادعی نداشتند. اینا همونها بودن که قرآن میگفت از اینا کسانی هستند که یجعلون اصابعهم فی آذانهم، دستها در گوش میگذارن، اصل ورودی رو میبندن، نمیگذارن بشنوند. این یک گروه. گروه دوم کسانی که میشنوند، قالوا سمعنا و هم لا یسمعون، میشنوند اما هیچ تأثیری درشون ندارن. به جای نهادن چه سنگ و چه زر، چه بشنوند چه نشنوند، هیچ فرقی برای اینها نمی کند. ولو دارن استماع می کنند اما هیچ اثری بر این استماع وجود ندارد. سوم می شنوند، گوش هم می کنند اما هیچ تأمل و دقتی مبذول نمی کنند، هیچ توجه جدی به اون چه شنیدند، هیچ تدبری در این مضامین ندارند. این سه گروه معرضان عن الحقند. خداوند سبحان فرمود ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. اگر خدا در وجود اینها خیری میدید، اگر اینها با صفا به میدان می آمدند، اگر اینها میخواستند دلهاشون رو به خدا و رسول تحویل بدن، خدا هدایت باطنی خودش رو شامل حال اینها میکرد. یک قدم اینها بر می داشتند، خدا قدم ها به سوی اینها بر می داشت. اگر اینها یه حسن نیتی نشان میدند، خداوند سبحان دستشون رو میگرفت. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، خداوند گوش های اینها رو باز میکرد، گوش اینها رو میگشود. ولو اسمعهم، اما اینها کسانی هستند که اگر خدا با اینها چنین هم بکند، باز هم لتولوا و هم معرضون، اینها پشت میکنند میروند. در این بحث سوره مبارکه اعراف پاره از عزیزان سوالی رو مطرح میکردن بعض از بحث دیشب که مناسبت دارد با آیه عرض میکنم خدمت سروران معظم. خب ابلیس اون تمرد سنگین رو کرد، اون سرپیچی رو انجام داد و اونگاه خطاب رسید که اخرج. اون دستور خروج کلی صادر شد و حال این که این موجود موجودی است که وکان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال عبادت خدا کرده است، امروز از ملک لایزال الهی و بیزوال الهی چنین به خفت رانده می شود و بدر می آید. و اونگاه اون عقوبت سنگین پایدار همیشگی در انتظار اوست. آیا این کبر و این سرکشی ابلیس چقدر زمان برد که در قبال اون این ابدیت در انتظار اوست؟ این عقوبت سنگین رو باید بکشد ابلیس. آیا چه تناسبی است بین این جرم و جریمه؟ این سوالی بود که عزیزی بعد از بحث دیشب از من مطرح میکرد در سوره مبارکه اعراف. گفتم این سوال شما بسیار زیباست که در مسائل اعتقادی هم مطرح بشه که مطرح میشه، یعنی در بحث کلامی معاد مطرح میکنم که ادعی و جماعتی میگن ده فران گناه و معصیت رو انجام داده است یک کس، بعد در قرآن میبینید در قبال این خالدین فیها، خلود در جهنم و عذاب الهی مطرح میشود. مگر این گناه چقدر بوده؟ مگر این گناه چه زمانی رو برده است که حال با تا ابدیت تاوان این گناه رو پس بدهد و جبران اون شود و جریمه اون رو بکشه؟ این چه توجیهی است در اینجا؟ چه عدالتی در اینجا نهفته است؟ پاسخ اونجا اینجا و این مورد ما هر سه یکیست. اون این است که اساساً ببینید عزیزان، زمان مگر ما گناه رو با ساعت می سنجیم؟ آیا گناه یه امری است که باید با دقیقه و ساعت، یعنی کمیت زمانی دارد؟ یعنی شما اگر یه گناهی یک ساعت طول بکشد یا یه گناهی 5 دقیقه طول بکشد، بعد میگید اون گناهی که 1 ساعت طول کشیده است نسبت به این که 5 دقیقه طول کشیده است بزرگتر است، کبیره است؟ آیا گناه با زمان سنجیده میشود؟ ابدا در گناه کمیت وجود ندارد، اونی که وجود دارد کیفیت و ماهیت گناه است. اصلا زمان در عذاب هم همینطور، زمان مطرح نیست. زمان به معنایی که ما میشماریم و گاه شماری ما مطرح نیست، عمده اون ماهیت و حقیقت گاه ممکنه ذره باشد، اما دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. گاه ممکنه همین ذره را که بشکافید ببینید دنیا را منفجر میکند و نابود میکند. همون ذره از کوچکترین ذره ممکنه اتمه، اما وقتی شکافته می شود فاصله بین الکترون، پروتون و نوترون، بعد چی میشه؟ چه فاجعه ای به بار می آید؟ گاه ممکنه یه ذره باشه، از همون ذره هایی که فمن یعمل مثقال ذره یا خیرا یره یا شرا یره، بعد اونگاه دنیا و دنیا آتش ها بپا کند، اونگاه بکشد وجود انسان رو به قهر اوج غضب الهی و قهر خداوند سبحان. اصلا در گناه این نیست که بگیم حالا با 5 دقیقه گناه کردم پس باید در قبال 5 دقیقه مجازات باشه. اصلا در گناه کمیت زمان گذاردن خطایی است غیر آگاهانه و عالمانه. به هیچ وجه گناه کمیت زمانی دارد ندارد. اون ماهیت و نفس گناه مهمه، این یه بود، اما اون بودی که در مورد اینجاست و در مورد ابلیس، اینو عرض می‌کنم خدمت عزیزان. خب ابلیس اون خطای بزرگ رو انجام داد، حسنات الابرار سیئات المقربین، این همان حکایت است. این یه بعد قضیه است. شما یه کسی رو میبینید که انسان عادی به هر حال، کسی عرض به خدمتتون، یه فرد معمولی در جامعه که نه شناختی کسی به اون دارد نه هیچ، هر شیوه هم که دلش میخواد در خیابان قدم میزند، ممکن است کتش به شانش بگیرد، ممکن است نمیدانم بخورد، بنوشد، بدود، بیستد، تون برود، کن برود، خیلی توجه کسی رو جلب نمی کند، نه گناه شرعی دارد، نه معصیت عرفی دارد، هیچ مسئله برای او بار نیست. اما یه شخصیتی، یه کسی که جایگاهی دارد، یه کسی که الگوی در جامعه، شما حالا میبینید این تو جامعه داره یه رفتارهای عجیب غریبی میکنه، میپرد، میدود، میجهد، این طرف میرود، اون طرف میرود، کتش دور سرش بچرخاند، بعد چی میگن جامعه برای او؟ آیا این چه وضعیتیست؟ آیا این چه الگوی ایجاد میکند؟ چه آثار منفی در ذهن مردمان میگذارد؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. اگر ادهی دلشون بخواد پریز تلفنشون بکشن، جواب مردم ندهند، پاسخی ندهند، هیچ گناهی هم ممکنه براشون نباشه، اما ادهی اگر سلام مردم رو دیر جواب بدند، اینها نمیتوانند فردا جواب خداوند سبحان رو بدهند. با توجه به جایگاهی که خدا به اونها داده است. حسنات الابرار سیئات المقربین. اون کسی که دیده است و چشیده است و خورده است طعم شیرین الطاف الهی را، برخورد این با انسانها و دیگران هرگز مانند اون کسی نیست که طعم و نصیبی از اون قرب خداوند سبحان و از اون عطای وافر الهی نبرده است، هرگز قابل قیاس با هم نیستند. ابلیسی که 6000 سال قریب قرب خداوند سبحان بوده است، 6000 سال شاهد جمال بی نظیر الهی و تجلی اون در ملکوت بوده است، از اون قابل قبول نیست که بگوید انا خیرون، من بهترم. اینجا دیگه قبول نمی کنم، اینجا قبول نمی کنم. از خون دل نوشتم نزدیک دوست نام انی رأیت و دهرن من هجر کل قیامه، هر چند آزمودم از وی نبود سودم، من جرب المجرب حلت به ندامه. یه ملمع بسیار زیبایی دارد حافظ تا به اینجا میرسد که فی بعدها عذاب فی قربه السلامه. گاه میبینید اصلا یه جوری دیگری سا قرب به یه پدیده خیلی حساسیت در وجود انسان ایجاد میکند. این رو من چندین مرتبه عرض کردم. عنوانی داریم ما به نام جارالله. جارالله بعضی ها بودن در تاریخ نگاه کنید لقباشون جارالله بودن، یعنی چی؟ یعنی همسایه خدا. جارالله زمخشری در میان اهل سنت مؤلف تفسیر وزین و سنگین کشاف، از همین خوارزم بود، از همین خراسان شمالی بود است و خوارزم بود است، اونگاه جوار خانه خدا میرود جارالله زمخشری میشود. از عناوین ناپسند و مکروه ناپسند ترجمه میکنیم، یعنی مکروه جارالله شدن است. یعنی او میگن کسی که خانه او در مکه نیست نره مکه ساکن بشه، نرید ساکن بشید مکه. چرا نریم ساکن بشیم؟
چرا همسایه خانه خدا نباشین در مسجد الحرام، در بیت الله الحرام، عرض به خدمتون در سرزمین کت بیت الحرام، در عرض الحرام، چرا نریم ساکن بشیم؟
میگویند نمیتوانید حرمت حرم را نگه دارید، همان به که فی بعدها السلامه، همون که فاصله داشته باشید. چون اگر رفتید تو سرزمین حرم و در کنار سرزمین حرم پاره از اعمال رو انجام دادید، اونگاه بعد گران برای شما تمام می شود. همان بهتر که برید زیارتتون بکنید، سلامتون بکنید، برگردید. باور می کنید بعض از علمای اخلاق این رو به عتبات عالیات تسری دادن؟ اینو تسری دادن به عتبات عالیات، یعنی گفتن اگر کسی نیامد بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، اگر کسی نیامد بین این درشت کوه طوس و خراسان زندگی کند نیامده است، اما اگر اومد کسی در جوار روزه تابناک وجود مقدس حضرت صامل الحجج زندگی کرد، اگر اومد هر صبح و شب چشمش افتاد به این بقعه و بارگاه و این رایت و پرچم هدایت و اونگاه بعد مسیرش رو به سوی دیگر برد، هیهات هیهات، چه پاسخی میخواد بدهد؟ اونی که ندیده است، اما آن که دیده است چه پاسخی دارد برای عنایت الهی؟ این ابلیس با این شرایطی که دارد، خب از این پسندیده نیست، کار ما سهل است اما از تو اینا خوب نیست، آنی که اون نشان میدهد. یه بعد قضیه، اون بعدی که مکمل این جهت میشه که در مورد عذاب هم این خیلی جدیست، اینه ابلیس گفت انا خیرون من، من بسیار بهترم از آدم، من برترم، آدم کیست؟ من آدم را آدم حساب نمی کنم که به او سجده کنم، من کسی نمی دانم او را که به او سجده کنم، من خلقت ناری دارم، او خلقت تینی دارد. خب بعد وقتی که سوال کردن چرا سجده نکردی، این رو گفت، همین رو جواب داد. بعد توجیه شد، به تعبیر ما توجیه شد، اشاره شد که جناب آدم، مقدار مقامات آدمیان در وجود به مقدار ماده وجودی اونها، مقدار اشیاء وجود، فضیلتشون به سنجش ماده وجودی اونها نیست که اگر کسی یه جرم کوچک دارد یا جرم بزرگ دارد یا جنس مادهش فرق میکنه فضیلت داشته باشه. ارزش هر موجودی در خلقت به مقدار ادراک و دریافت او از فیوضات الهی است. هر موجودی که بیشتر از فیض ربانی بگیرد، اگر خشت و گل هم باشد، از هر گل و گیاهی فراتر و برتر می رود. مقدار دریافته و این آدم از تو بیشتر دریافت کرده است. علم آدم الاسماء کلها، این خیلی چیزها می داند که تو نمی دانی، خیلی راه ها بلد است که تو بلد نیستی جناب ابلیس. گفت حرف همینه که من گفتم، کل مطلب تو این کلمه است. ما وقتی که ابلیس توجیه شد، ابراز نکرد که دیگه خب بسیار خوب دیگه، حالا که اینطور شد ما اشتباه کردیم، قبول میکنیم دیگه، حالا هرچی میفرمایید سر ما و تقدیر شما، مجازات را پذیراییم. پا رو محکم بر زمین نهاد به تعبیر ما و گفت حرف یک کلمه است، حرف مرد یکیست، ما از حرفمون بر نمیگردیم، همان که گفتیم انا خیرون من، ما برتریم، برو برگرد هم ندارد. اگر ابلیس هزار سال چنه صد هزار سال هم میماند، بعد در کدام موضع باز میماند؟ در موضع تکبر در قبال خداوند سبحان. تا ابدیت باید چنین موضعی باز تا به اون به سوی ابلیس برگردد و نتیجه کار خودش رو ببیند. خداوند در قرآن نسبت به اون کسانی که خلود در جهنم دارند مطرح میکند، اینا کسانی هستند که لو ردو لعادو لمانهو انح، اینها کسانی هستند که اگر برگردند باز همان می کنند که مستوجب قهر و غضب و خلود خداوند سبحان و عذاب الهی باشند. در اینجا فرمود ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون، اینها عجیب، عده عجب لجاجتی دارند که اگر خدا باز به اینها بشنواید و گوش دلشون رو باز کند و وجودشون رو بسیر کند، باز هم اینها هرگز روی به حق نمی آورند. لتولوا و هم معرضون، اعراض می کنند و پشت می کنند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. از زیباترین پیام های رحمت خداوند سبحان در قرآن کریم همین خطاب است. ای کسانی که ایمان آوردید، استجیبوا لله و للرسول، استجابت کنید، جواب بدید، پاسخ مثبت بدید. استجابت جواب درست دادنه، جواب درست بدهید، اجابت کنید خدا و رسول را. ازا دعا کم، بالاخره اینا شما رو میخوانن به یه چیزی که یحیی کم، زنده میکند شما را. مفاد دعوت پیغمبر مکرم اسلام، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی چیزی نیست جز دعوت به حیات. لما یحییکم، پیغمبر شما را دعوت می کند، خداوند در اسلام و قرآن شما را دعوت می کند به چیزی که شما را زنده کند. خب مگر ما زنده نیستیم که اینا ما را دعوت می کنند که ما را زنده کند؟ ما که مرده نیستیم. آیا خطاب پیغمبر به مردگان است یا به انسانهای زنده است؟ پیغمبر سراغ قبرستان می رود یا سراغ آدمیان و جامعه می آید؟ پیغمبر سراغ جامعه میاد. پس چطور می گوید که اجابت کنید خدا و رسول را که اینها شما را میخوانند به چیزی که زنده تون کنند؟ پس مشخص میشه قصه زندگی چیز دیگری است. این حیاتی که اینجا مطرح میشه غیر از اون حیاتی است که مخاطبان اولیه قرآن دارند. اجابت کنید خدا و رسول را، اینها شما را زنده میکنند، اما به زندگی و حیاتی که نه این حیات متعارف معمولی باشد، نه آن که زندگی ایش مادی ساده ابتدایی ارگانیک نباتی حیوانی باشد، نه اینها شما را به چیز دیگری میخوانند. اینها شما را دعوت میکنند به یه حیاتی که فراتر و برتر از حیات عادی و مادی شماست. مراحل حیات رو در قرآن گهگاه گفتیم. ما یه حیات در قرآن داریم که اعلمو، الان داریم کم کم مقدماتشو میبینیم انشاءالله. ان الله یحیی الارض بعد موتها. مسلمون ها چشمتون باز کنید، انسان ها ببینید خدا چگونه این زمین مرده رو زنده می کند و چگونه این گیاهان از دل خاک به در می آیند. این یه حیات هست، حیات نباتی. خداوند حیات نباتی و حیوانی رو، حیات نباتی و گیاهی رو در زمین توسعه می دهد و گسترش می کند، می میراند، زنده می کند. بعد از این شما یه حیات دیگه دارید در قرآن که حیات حیوانی است. یه حیاتی است که به مقتضای وجود حیوانی حیوانات بعد از گیاهان دارن. نشانه حیات گیاهی رشد. اگر یه گیاه رشد داشته باشد حیات دارد، والا حیات ندارد. نشانه حیات حیوانی حرکته. اگر یک حیوان حرکت داشته باشد حیات دارد، والا حیات ندارد. بعد از این نوبت حیات انسانی می شود. کیفت کفرون بالله و کنتم امواتن فاحیاکم. شما مرده بودید خداوند زندتون کرد. به کی دارد میگد؟ به همه دارد میگد، به کافر و فاسق و فاجر و مؤمن، به همه. این حیات مادی انسانی است. بعد از حیات نباتی و حیوانی نوبت حیات مادی انسانی میشود. نشانه حیات انسانی چیست؟ تفکر است. اگر انسان فکر نداشته باشه انسان نیست. و میدانید انسان نمیتواند هیچ ثانیه‌ای بدون فکر باشد. انسان میتونه همه کاراشو تعطیل کند، اما یک کاری که انسان نمیتواند هرگز تعطیل کند فکر کردنه. شما یک دقیقه تو 24 ساعت سعی کنید که فکر نکنید، اما یک دقیقه فکر کنید، سعی کنید که فکر نکنید، بعد میبینید دارید فکر میکنید که فکر نکنید. باز اینطوری میشه، بازم دارید فکر میکنید. وجود انسان این چنین عجین است. نشانه انسانیت انسان اونه که آدمی متفکر است، موجودی است مفکر و متفکر، فکر میکند. این نشانه حیات انسانی است، این سه تا حیات. اما ما یه حیات بالاتر از این داریم در قرآن. پیغمبر رها کن، این ابو جهل، این ابو لهب، اینها که میبینی اینها صدای تو رو نخواهند شنید، رهاشون کن. انک لا تسمع الموتا، صدای تو به این مرده ها نمیرسد. قرآن ابو جهل را چه میداند؟ مرده میداند. و حالی که یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، و حالی که دارد میخورد و میچند و زندگی میکند به ظاهر، قلب او میتپد، عروق اندام او فعالیت دارد، اما خداوند ابو جهل را مرده میداند، ابو لهب را مرده میداند. اما اومن کان میتن فاحیینا، یه کسایی هم بودن مرده بودند، پیغمبر ما زنده شون کردیم. چطور؟ با چی زنده شون کردیم؟ فجعلنا له نورا،
یه نوری بهشون دادیم که با اون نور زنده شدن و بعد شروع کردن در جامعه حرکت کردن. اینها راهزن بودند، اینها در قبیله بنی غفار قوغا می کردند، اجازه عبور از این مسیر را نمی دادند. اما ما یه نوری از طریق وحی و تعالیم تو به دلهای اینها تابیدیم که دل مردشون زنده شد و اونگاه شدن کسی که آسمان بر صادقتر از عویزر سایه نفکنده است. اول من کان میتن، مرده بود، و احیینا، ما زنده کردیم او را، از جمادی مردم و نامی شدم. و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوان یا آدم شدم، پس چه ترسم من ز مردن کم شدم. حمله دیگر برارم از بشر، تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نالیه راجعون، گویدم که نالیه راجعون. این سیر حیاتی است که در وجود دیده می شود بعد از حیات انسانی که مرحله سوم بود، نوبت حیات ایمانی و نورانی می رسه. عده این طعم حیات رو می چشند در زندگی دنیا، عده ای نمی چشند. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، ما می خواهیم این رو بچشانیم به شما، می خواهیم زندگی شما طعم دیگری پیدا کند، شما حیات واقعی رو بیابید. ببینید خداوند سبحان در بعض از آیات قرآن اینطور مطرح، اینا خیلی ظریف است عزیزان، اگر تأمل کنیم بهش خیلی ظریف است. خداوند من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر کسی که عمل صالح میکند، چه زن باشد چه مرد باشد، هیچ فرقی نمیکند، در عمل صالح جنسیت مطرح نیست، و ایمان داشته باشد، عمل او برخواسته از ایمان باشد، خداوند او را زنده می کند. بابا اینی که کار می کرد و عمل کرد زنده بود که، پس این زندگی میشه چی؟ میشه حیات بعد الحیات، حیات بعد الحیات، یکی بعد از دیگری می آید. فلنحینه حیاتا، اما این حیات بعدی دیگه حیات دیگه ایست، حیاتا طیبه. آیا این مراد آخرت نیست؟ مراد قیامت بهش نیست؟ نه نه نه، ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. اونو بگذارید برای جزای آخرت، این مال همینجاست، مال دنیاست. اینا تو دنیا طعم شیرین حیات را پیدا میکنن. این حیاتی که خداوند میگه حیاتی است که دو تا جز دارد، علم و ایمان، عمل و سعی، عمل ساده، زندگی که این دو نکته مقوم و ارکان اصلی اون باشن، اندیشه ناب به الهی، ایمان وافر و عمل صالح. این میشه به تعبیر قرآن زنده. این همونی که تو گوش انسان زنگ میزنه و خدا میداند گاهی قلب انسان را اصلا فشار میده. اینی که در کلام معصوم یه جماعتی رو اسم بردن، امام فرمودن رها کنید اینها را، بطن الارض خیر لهم من زهرهم، اینها اگر در دل زمین باشن بهتر از اینه که روی زمین باشن، یعنی عدمت بهز وجود. اینا حیاتی ندارن که، اینا زندگی ندارن که، اینا دارن چیکار میکنن؟ اینا که دارن دور خودشون میچرخن، اینا که به طعم حیات نرسیدن. فلنحینهم حیاتا طیبه، در اینجا فرمود اجابت کنید تا اینا میخوانن شما را به چیزی که زندگی، زندگی بهتون میده، حیات واقعی به شما میده. حد ما یحییکم، از این چرخه تکرار مادی شما را به در میآورد. نه اینکه بگوییم این پیوندهای مادی را قطع کنید، نه نه، این پیوندهای مادی زندگی را پیوندش بدید به خالق وجود و هستی، مطابق رأی او و اندیشه انبیاء او عمل کنید. همین پیوندهای مادی زندگی، زندگی شما را تبدیل به حیات طیبه می کند. همین شیوه برخورد اجتماعی شما به شما حیات طیبه می دهد، اون حیاتی که بر اساس فطرت سلیم الهی است، که فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون حیاتی که بر اساس فطرت ایمانی الهی است که در نهاد و جان شما انسانها قرار داده است، اینو باید بروزش بدید و آشکارش بکنید. خب و انه الیه تو از استجیبوا لله و رسول از دعاکم لما یحییکم و علموا ان الله. خیلی کلام عجیبی است این قسمت، من نمیدونم چقدر چه بتونم خدمت دوستان عزیز بگم، اما خوب تأمل کنید. و علموا، بدونید، علم براتون بیاد،
ان الله، یعنی یه واقعیتیش علمی، ان الله همانا الله و خالق وجود، یحول بین المرء و قلبه، خدای خالق وجود الله یحول، یحول از ماده حیلوله میاد، حیلوله التخلل وسطن بین شیئین، وقتی یک چیزی را بین دو شیء، این پردهی که الان بین قسمت آقایان و خانمهای محترم قرار دارد، این پرده حیلولت کرده است، حائل شده است. حیلوله میگید حیلولت الارض، زمین حیلوله میشه بین خورشید و ماه. وقتی خسوف و کسوف بررسی میکنید، یکی از این سه جرم حیلوله میکنه بین اون دوتا. حیلوله یعنی وسط شیعی قرار گرفتن، وسطی که دو سمت دارد، یکی این طرف یکی این طرف، اون میانه را اگر چیزی قرار بگیرد حیلوله میگن. بدانید خدا بین مرء و قلبش حائل است. مرء چیه؟ مرء گاه در تقابل با تأنیث مرء و مرء میگوییم، میگن زن و مرد، مرء یعنی مرد، مرء یعنی زن. اما گاه کلمه مرء گفته میشود و معنای مؤنث و مذکر ندارد، یعنی انسان. و این امرون هلک ولیس له ولد، اگر مرعی بمیرد و فرزندی نباشد، ارث او چنین و چنان میشود. و راست به خداوند مطرح میکنه این مرد و زن نداره، هر کی بمیره وارث نداشته باشد، این قانون خدا در حق ثابت است. یا در کلمات بزرگان میبینید امیر المؤمنین میگوید که المرء مخبوع تحت لسانه، مرع زیر زبان او، زیر زبان خود پنهان است، یعنی همان که شما میگویید تا شخص سخن نگفته باشد، ای به هنرش نافته باشد، فاذا تکلم فقط زهر. این مال زن و مرد، فرقی داره بین زن و مرد؟ نه. این مرء یعنی انسان، به جای انسان. خب خداوند بین انسان و قلب انسان حائله. قلب انسان یعنی چی؟ خدا بین انسان، آیا مراد از قلب؟ خب میدانیم برای یک بار هم در قرآن کریم کلمه قلب به معنای این عضو سنوبری شکل متمایل به قسمت چپ قفسه سینه ما به کار برده نشده است. یک بار هم قلب این معنا رو تو قرآن نداره. قلب در قرآن کریم یعنی مظهر محل ادراکات آدمیان، محل عواطف و احساسات، محل تعقلات ما. قلب در قرآن کریم پاره روح آدمی است، روح آدمیان است. بدانید خداوند بین وجودتون و بین ادراکاتتون، تعقلاتتون، تأملاتتون و روحتون حائل است. عرض کردم این خیلی نکته مهمی است. اینو تأمل فهمید. 4 تا 5 تا شاید به تعبیری لطائف و دقائق رو خداوند تو این کلمه مطرح کرده است. این ستون رو در نظر بگیرید، این پایه میانه مسجد و اون دیوار رو، بین اینها 10 متر فاصله است. این الف اون به بین اینها 10 متر فاصله است. اگر شما یه شیئی رو بگذارید وسط این 10 متر، یعنی 5 متر از این ستون برید جلو یه چیزی بذارید اینجا، این شیئی که در وسط گذاشتید شما، فاصلش با این ستون 5 متر است و با اون دیوار 5 متر است، اما اون دیوار با این ستون چند متر فاصله دارند؟ 10 متر. یعنی این شیئی که در میان است، فاصله اون به دو سمت کمتر از فاصله دو سمت به یکدیگر است. همینطور نیست؟ و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی یار نزدیکتر از من به من است، یعنی خدا از خود ما به ما نزدیکتر است. ما این طرف و اون طرف، اما خدا وسط. تو دعا میخوانید یا من یحول بین المرء، یعنی نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی ما از خودتون به شما نزدیکتریم انسان ها. شما کجا بیگانگی میکنید با ما؟ شما از کی میگریزید؟ شما کجا فرار میکنید؟ شما کجا دنبال ما میگردید؟ بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میشد. هو معکم اینما کنتم، ما که لحظه بی شما نیستیم، شما لحظه بی ما نیستید، چطور کجا دنبال میگردید؟ کجا دنبال میگردید؟ الله اکبر، چقدر مطلب زیباست. خداوند از ما به ما نزدیکتر است خب نتیجه این و چه پیامی تو این نزدیکی وجود دارد؟ از کدوم سه چهار تا نکته است. یک، خداوند از ما به وجود ما نزدیکتر است. یعنی ما تمام وجودمون، تمام هستی ما، العبد و ما فی یده کان لمولا. خداوند ما که مالک نیستیم، آیا ما مالک وجودمون هستیم؟ آیا ما مالک دستمون هست؟ من میتونم این چشممو دریارم بدم به یه کسی؟ آیا من میتونم عرض به خدمتون اصلا دستمو بگم بیاد قطع کنید؟ انسان مالک وجود خودش نیست، اما خداوند نزدیکتر است به وجود ما. یعنی خداوند مالک وجود ماست و مالکیت بر وجود ما دارد. توجه دارید؟ منتها مشکل کار اینه که خدا حقا نزدیکتر است به ما. اگر این یه مقداری تو ذهن ما برق بزنه و ما متوجه باشیم که خداوند املک به ماست از ما، یعنی خداوند صاحب اختیار و مالک حقیقی است از ما تا خود ما به خودمون، نتیجهش خیلی فرق میکنه تو زندگی ما. بعد ما میفهمیم که ما، عرض کردم گاه خدا رحمت کند این قدیمی ها رو وقتی کتاب میخریدن، یه اهل فضل قدیم پشتی کتاباشون چیزای قشنگی می نوشتن. الان کتاب خانه‌ای داشتن 20 تا 30 جلد 100 جلد 50 جلد کتاب تو این بود. وقتی پشت این می نوشتن که گاهی بعضیا می نوشتن که قد دخل فی ملکی ولله ملک السماوات والارض. وارد شد تو ملک من، اما چی میگم من؟ لله ملک السماوات والارض، از آن خداست ملک آسمان زمین، الاحقر و فلانی. یک امضا پاش، یک خطی هم پاش می‌زدن، انگشتی هم پاش می‌زدن. بعضیا زیباتر میگفتن، می نوشتن که مالک و حاضر المملوک، مالک این کتاب که مملوک خود این کتاب ملکه، مالک و حاضر المملوک، مملوک و مالک الملوک، مالک این کتاب خودش و کتابش، مملوک مالک الملوک است. اگر انسان این رو باور کنه به فهمه، بعد می فهمه واقعا انالله، بعد واقعا می فهمه ملک خداست، بعد دیگه سیاست او، قدم او، حرکت او عوض میشه. دیگه در ملک خدا نمیتواند خیلی از کارها را انجام بده، دیگه نمیتواند با ملک خداوند پاری از اعمال رو مرتکب بشه. این حقیقت مهم امروز برای آدمیان مکشوف نمیشود، اما فردا مکشوف میشه. یعنی یه عالمی میاد که همه انسانها متوجه میشن که یوم لا یملکو، یوم لا یملک نفس لنفس شیئا و الامر یوم اذن لله. یه عالمی میاد که دیگه همه متوجه میشن که مالک هیچی نیستن، آنی که مالک است فقط خداوند سبحان است. میفهمن مالک خودشون هم نیستن، نه مالک جسمشون، نه مالک روحشون. اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. پس یه نکتهش این که ما از آن خدا هستیم، تمام وجود ما، و خداوند به ما از خود ما نزدیکتر است. معنای دومی که است، این استفاده حقوقی و اخلاقی، معنای دومی که استفاده می‌کنیم، خداوند به ما از خود ما نزدیکتر است. یعنی قلب ما و دل ما بیشتر از اون که در اختیار خودمون باشد، این بُعد عرفانی قضیه است، بیشتر از اون که در اختیار خودمان باشد، خدا به دل ما مسلط‌تر است. یعنی همان که شما میگید یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، همان که میگید مقلب القلوب به خداوند سبحان، یعنی دلها در قبضه قدرت اوست، خداوند این سو و اون سو میکند، این دل در دست اوست، در فرمان اوست. اگر این چنینه و دلهای ما دست خداست، پس ما دو چیز رو مراقب باشیم. یک، این که هیچگاه نباید نومیدی و یأس بر این دل بیاید، به دلیل این که دست خداست. اگر خداوند بخواهد میتواند این رو بچرخاند. هیچ وقت این احساس نمیشه که این دل فاسد شده است، رفته است. نه، این میتواند برگردد. خداوند میتواند درجه این دل رو بچرخاند و به سوی خودش جهت بده، میتواند جهت شاوش کند. و از اون طرف هیچگاه هم نباید غرور رو، هیچگاه هم نباید مکر از امن الهی در وجود انسان بیاید و انسان احساس کند که چیست و کجاست. نه، ممکنه هر لحظه این دل یه تابی بخورد، یه تکان، یه پا بلغزد، بعد میبینید دل چرخید، جهتش عوض شد، بعد میبینید عوضش شد. این دل بیشتر از اون
که ما بپنداریم در اختیار ماست، در اختیار صاحب دل است، در اختیار خداوند سبحان است. این یه نکته در کناریم. سوم، اگر خداوند بین ما و بین وجود ما و بین ادراکات و تعلقات ما حائل است، پس همان می شود که شیخ در گلستان می گوید اینی لمستتر من عین جیرانی والله یعلم اسراری و اعلانی. ما در را به روی که می بندیم؟ در را به روی همسایگان می بندیم، در را به روی دیگران می بندیم، اما یک در که نمی تواند، یه در که هرگز بسته نمی شود، اون در بیست که به سوی اوست. ما چه چیز رو می تونیم پنهان کنیم از خداوند سبحان؟ او که از ما به ما و حقایق و ضمائر ما نزدیکتر است، ما چه پنهان از او داریم؟ یا رب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را. این خداوند است که هیچگاه نمیتوان حضور او را بر صفحه دل بست و تاریک کرد و پنهان کرد. یحول بین المرء و قلبه. پس با خداوند نفاق معنا ندارد، با خداوند تزویر معنا ندارد، با حضرت حق فرید هیچ مفهومی ندارد و نمیتوان تصور برای اون داشت. یه چنین حقیقت زیبایی رو هم اینجا استفاده میکنیم. میشه هنوز خیلی حرف زد اینجا. ادنه دل جمله دیگه هم عرض کنم. یا من یحول بین المرء و قلبه، اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. خداوند حائل بین شما و قلبتون میشد. یعنی خیلی چیزها را ما میخواهیم اما دستی از غیب برون آید و کاری بکند، اما خداوند بین خواستهای ما و ما حائل میشود. میگذره زمانهای بعد متوجه میشیم که خداوند چه عنایت بزرگی به ما کرد و حائل شد، نگذاشت ما مصرانه به اون مطلب و مقصودی که میخواستیم، اما بس کودکانه و غیر حسابگرانه بود برسیم. و این هم عنایت اوست که یحول بین المرء و قلبه، گاه بین ما و تمنیات ما خداوند فاصله قرار میده و حائل میشه و نمیگذارد خیلی از خواستهای عجولانه را ما در کف بگیریم و تملک کنیم. این هم استفاده دیگه نیست. و در مجموع بالاخره همان که عرض کردم، یار نزدیک تر از من به من است، اینت مشکل که من از او دورم، چه کنم؟ با که توان گفت که یار در کنار من و من محجورم، در کنار من و من محجورم. بدانید انسان ها، ما نزدیکتر از شما به شما هستیم. یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون و انه الیه تحشرون. اینو در سوره مبارکه اعراف، بحث امشب، بحث هبوط، میرسیم که به دنبال هر هبوطی صعود است، به دنبال هر جدا شدنی بازگشتن است. رفتید انسان ها به تبعیدگاه، اما برمیگردید، اما برمیگردید و انه الیه تحشرون، به سوی خداوند حشر دارید و باز خواهید گشت. خیلی از حجاب ها برداشته می شود، خیلی از حجاب ها بین شما و خدایتون در اون عالم برداشته می شود و حشر به سوی او می کنید. اما واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه و اعلموا ان الله شدید العقاب. بترسید، با این حضور، با این تجلی، با این شکوفایی عنایات خداوند سبحان بر شما بترسید، کاری نکنید که عقوبت اون کار فقط دامن خودتون رو بگیرد. بترسید از اون که مرتکب اعمالی باشید که نه تنها دامن شما بگیرد، بلکه دامن جامعه بشری رو بگیرد، بلکه دامن اجتماع خودتون رو بگیرد. و اتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. یه جوری عمل نکنید که فتنه هایی در جامعه پیش بیاید که دیگه این فتنه ها به تعبیر عامیانه تر و خشک را با یکدیگر می سوزاند. پاری از اعمال و رفتار است که امور یزهک السفها و انها و یبکی ان عواقب اللبیبو. یه کارهاییست که اگر انجام شد دیگه تر خشک رو می سوزاند، دامن همه رو می گیرد، جامعه رو به کام خود فرو می برد. باشد انشاءالله شرحایه رو خدمت عزیزان و سروران معظم فردا به سمع مبارک خواهیم رساند. من تقاضا میکنم این آیه رو برید در خلوت نگاه کنید، این آیه سوره مبارکه انفال رو برید این آیه رو مجدد عزیزان خودتون تأمل کنید و نگاه کنید و از لذت این آیه بی بهره نباشید. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، خداوند سبحان دلهای ما رو به حضرت خودش بیش از بیش نزدیک بگردانه. جمالی و جلالی از ساحت نورانیت قرآن بر دلهای ما بتابانه. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگردانه. صلوات نار بخند. این جمله رو عرض کردم در صبح 8 محرم است. امروز دلها حال و هوای دیگری دارد در مجالس شیعی و ذکر توسل در مورد بزرگی که نام او در محافل امروز یاد می شود. دیشب از می کردم وقتی که لحظات وداع وجود مقدس حضرت علی اکبر بود و به لحاظ اون شخصیت والایی که ایشان داشتن رهاشون نمی کردن اهل خیام، از سید شهدا این جمله را گفتن، فرمودن علی را رها کنید، انه ممسوس فی الله و مقتول فی سبیل الله. علی ذوب شده در خداست. یا من یحول بین المرء و قلبه، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، تو خود حجاب خودی. وقتی برخاست از میان بعد میبینید که خم زلف او چه شکن شکن، بعد میبینه چه میکنه. خدا میداند عزیزان یه عظمتی در وجود این بزرگ مرد هست و یه خصائصی داره که من نه قدرت گفتنشو دارم نه حال گفتنشو، اصلا یعنی توان ندارم اصلا به زبان جاری کنم بعضیاشو، ولی هم مختزای مجلس و وقت هست. یکی دو نکته فقط دو جمله کوتاه عرض میکنم و بعد استفاده. اون چه از این بزرگوار تو صحنه کربلا دیده شده است و کارهایی که برای ایشان پیش اومده است اصلا عجیب است. عجیب است. یعنی مثلا من نمیخوام مصیبت بگم، فقط دو سه جمله میخوام بگم. مصیبت را ناصری خواهند فرموده ان شاء الله. من دلم میخواد فقط همین دو سه جمله رو بگم. یعنی عزیزان برای هیچ شهیدی نبوده است و برای هیچ عزیزی نبوده است که از سید شهدا در رفتنش، در میانه راهش، در برگشتنش و بر نعش او بکا بکاهن عالی. خب حالا بعضی ها که می رفتن از سید شهدا مثلا گریه می کردن یا تکانی، مثلا حضرت قاسم کی اما این که حسین فاطمه محاسنش رو دستش بگیرد وقتی که علی به میدان می رود و با صدای بلند بگرید، اینی که علی تو میدان دارد مبارزه میکند حسین بنشیند و بلند شد و عشق بریزد، اینی که برسد کنار نعش فرزند و بکا بکاهن آریا، اون هم در حضور دشمن غیرت الله. حسین ابن علی صدای حسین رو دارد دشمن میشنود اما حسین هیچ حیایی نکرد و بکا بکاهن آریا دارد گریه میکند. این بی نظیره، برای هیچکی نبوده است، مطلقا نبوده است، هیچ کس نبوده است. عجیب است. این یه صحنه عجیب. تمام کشتگان کربلا بالا به تشنه جان دادن اما من گمان میکنم علی اکبر بالا به تشنه جان نداد، چون دو چیز گرفت که این دو چیز رو هیچ کشته کربلا نگرفت. به این بیان که عرض میکنم شاید مثلا کسی نگه، یک این که وقتی برگشت گفت یا ابت الاعتش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، بابا سنگینی سلاح داره منو از بین میبرد و سنگینی نبرد، آتش داره منو میکشد. وقتی که وجود مقدس مولانا حسین فهمیدم بابا برای ما خاندان سخته که کسی از ما چیزی بخواد نتونیم بهش بدیم، اونم عزیز دلمون به تعبیر من. اما حضرت کاری کردن مثل این که اون کار سیراب کرد علی اکبر را. فهمیدم بابا هات لسانک، بابا زبانت رو نزدیک کن، دهانت رو نزدیک بیار. حسین ابن علی زبان در دهان علی اکبر نهاد، علی رو سیراب کرد، علی رو سیراب کرد.
این یک جا سیراب شد، یه جای دیگه هم علی اکبر سیراب شد که مثل این که بالا به تشنه نرفت. و اون لحظه ای بود که صدا زد بابا هازا جدی رسول الله قد سقانی به کأسه الاوفا. بابا این جدم رسول خداست، نگران نباش پدر بر تشنگی من، این جدم رسول خداست که داره من رو سیراب میکند. و می نوشاند صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.